أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال وأما نحن فنقول إن كل شرط يعتبر في طريق التصرف فلا بد من اعتباره في طريق النظر عند التحقيق، فإن رفع العلاقة المشرشة أمر ضروري لا بد من في كلا الطريقين، وهذا بين لا يحتاج إلى بيان زائد. وهكذا الكلام في النوم والسحر، وبالجملة فإن اعتبار جميع ما به يعتدل المزاج ضروري في الصورتين، كما أن الاجتناب عن جميع ما يخرج عن الاعتدال ضروري فيهما. ويعرف من هذا أنه لا استبعاد في اجتماع الشروطه. وأما الخواطر المشوشة لجمع الهمة فهي من جملة الموانع في الطريقين، فإنه من الضرورات الواقعة في الطريق حسب اقتضاء الحكمة البالغة، لكن تسكين المتخيلة المتحركة بالحركات المضطربة المشوشة وإلجامها ومنع عنها غير متعذرة عند أرباب الصناعة كما هو مذكور في كتب. خب أهل فلسفة چی گفتن؟ گفتن که در بحث قبلی در فصل و بند 61 اهل حکمت و طریق نظر، صاحبان طریق نظر گفتن که تحصیل معارف از طریق تصوف بدون کمک از علوم فلسفی در غایت دشواری است، ولذا طریق تصوف رو مشروط کردن به علوم عقلی. ولی علوم عقلی مشروط به طریق تصوف نیست. یعنی شخص اگر طریق تصوف رو نداند میتواند از علوم عقلی و حکمی بهره‌مند بشه، اما اگر بخواد تحصیل کنه معارف رو از طریق تصوف حتما محتاج علوم فلسفی و حکمی هست. البته این رابطه نشان میدهد که تحصیل علوم عقلی اسهل است، اوثق است و اقرب است، راحت تر به مقصد میرسیم تا اینکه بخواییم از طریق تصوف استفاده کنیم. جناب ماتن در این فصل 62 جواب میده به این بحث، به این اشکال. در واقع مطلبی که در فصل 61 گفتیم، ایشون میخواد این قول محققین از اهل نظر رو که طریقه اهل کشف دشوار است، تازه با کمک علوم فلسفی در حایت دشوار است، ولی طریقه علوم عقلی ساده تر است، میخواد اینو جواب بده. و میفرماید که هر آنچه در طریق تصوف مشروط است در طریق نظر هم مشروط، و هر آنچه مانع طریق تصوف است مانع طریق نظر هم هست، فرقی ندارد نبا. و مثلا فرض بکنید اگر کسی پرخوری کنه، خواب زیاد برود، که میتونه عالم به علوم نظری و علوم فلسفی باشه، نمیتونه. اگر عرض کنم خدمت شما همین پرخوری و پرخوابی مانع طریقت تصوفه، مانع طریقت نظر هم هست، فرمد. یا مثلا فرض کنید گفته می شود یک اموری لازم است آدم رعایت بکنه، مثلا خلوت گزینی خدمت رو عرض کنم بعضی ذکرها اینا هم برای طریق تصوف هستن، برای طریق نظر، هر دو لازمه. بعد می‌فرماید که طریق تصوف به نظر ما مشروط به طریق نظر نیست. این که گفته شد طریق تصوف مشروط به طریق نظر، یعنی طریق تصوف نیازمند به علوم حکمی است، دیگه نه، ما قبول نداریم. برعکسش رو داده میگیم، طریق نظر محتاج طریق تصوفه. چرا؟ چون رفع علائق و جدایی از وسوسه ها شرط لازم رسیدن به علوم نظری، و این رفع علائق و جدایی از وسوسه ها و هوای نفسانی یعنی همین طریق تصوف، و بدون اینا آدم نمیتونه به علوم نظری برسه. پس علوم نظری محتاج طریق تصوف هست، و علوم تصوف، طریقه تصوف محتاج علوم نظری نیستن. این از کنم خدمتون یک خلاصه از این بحث این فصل. میفهمد قال و اما نحنو فنقود، نه این که اشکال گفته شد که قال و علم ان المحققی من النظار کذا کذا، اما ما چی میدیم؟ فنقود ان كل شرط يعتبر في طريق التصوف لا بد من اعتباره في طريق النظر عند التحقيق. هر شرطی که معتبر از طریق تصوف، اعتبارش در طریق نظر نزد محققین و عند التحقيق لازم هست، و به ناچار اون هم باید معتبر بدانیم برای طریق نظر. فان رفع العلائق المشوشه امر ضروری. برای اگه کسی میخواد به علوم نظری برسد یا علوم عرفانی برسد، حتما باید علاقه مشوشه رو رفع کنند. ذهن پریشان نمیتونه به حل مسائل بپردازه. شما دیدید گاهی آدم یه مشکلاتی پیدا میکنه، ذهنش پریشانه، هر چی میخواد مطالعه کنه نمیفهمه، حتی مطالب نظری، مطالب ساده توجه داره. یه ذره آدم گرفتاری پیدا کنه، میخواد مثلا یه مطلب ساده، هر چی فکر میکنه، نه خسته است، آماده نیست. من گاهی خود بعضی همین بحث تمهید و وقتا مثلا شب میخوام مطالعه کنم، بیدم نمیفهمم، این اونجا چی میخواد بگه. صبح بعد از نماز مشغول میشم، میگم ساده روا، نه ذهن خسته است، توجهی بحث نظری. خب بحث عرفانی هم همینطور، اگر آدم برحال دل شروع باشه هم میتونه به وحدت توجهی داشته باشه. لذا میگم رفع علاقه مشوشه هم به لازم و ضروری است، لابد از این رفع علاقه مشوشه در هر دو طریق، هم طریق نظر هم طریق واضح بیان، لا یحتاج الی بیان، زود داره همه روشن واضح کنید. حافظ و حافظ کلام فی النوم و سحر، یعنی هم بحثی در باید نوم و سحر گفتیم، پرخوابی یا کمخوابی، پرخوری یا فرض کنم خدمتتون کمخوری. حالا اینجا نوم و سحر میگه که آدم مثلا اهل سرخیزی باشه یا نباشه، یا کم بخوابه زیاد بخوابه، خب اینا اثر داره دیگه، افراط و تفریطش مانع هر دو طریقته. و آیت اعتدالیش هم از قضا عاملیست برای هم طریقت نظر از طریقت اسلام. و به جمله فإن اعتبار جمیع ما به یعتدل النظر ضروری هم به صورت آنچه اعتبار هر چیزی که باعث اعتدال مزاج می شود در هم صورت نظر لازم، هم صورت تصوف به هر دو طریقه لازم که رعایت می شود. کما ان الاجتناب عن جمع ما یخرج عن الاعتدال ضروری فیهما، یعنی همین صورتین طریقه، اجتناب و دوری گزیدن از جمعی اون چیزی که انسان از اعتدال خارج می کنه، یعنی هرچه عامل افراط و تفریط است، اینم اجتناب از آنها ضروری است، هم برای تصوف هم برای علوم عقل. آنچه باعث اعتدال است لازم است، آنچه مانع اعتدال هم اجتناب است برای هر دو. و یعرف من هذا انه لا استبعاد فی جمع اجتماع شروط، معلوم میشه از این که در اجتماع شروط اعتدال هم استبعادی نیست. این که کسی بگه یعنی بیش همه شروط رو جمع بکنیم، همه رو یک جا جمع بکنیم و شخص از این همه این شروط اعتدال برخوردار باشه، تو هم بحلی شد سبالی. و اما خواطر المشوشه لجمع الهمه، اینو چه کارش کنیم؟ برای این خاطره ها و امور ذهنی که باعث تشویش جمع همت هست. جمع همت یعنی همت رو واحد کردن تا داری کردن یه مقصدی بسه. در حال وقتی نام این مثلا فرصه کسی در پاینامه می نویسه، مثلا خیلی فرصت دیگه نده، یکی دو ما دیگه مونده تمام همت رو جمع می کنه، متمرکز یه پاینامه رو بنویسه، همه خواطر مشابهش رو می ذاره کنار. هیچ دیگه بگه کسی باید کار نداشته باشه، مهمانی تعطیل، میدونم خاله و عمه دیدن تعطیل، همه چی تعطیل، تا بتونه این پاینامه رو به نتیجه برسونه. و الان میمونه یه پاینامه یک ساله، میبینه دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال، شیش سال، ده سال، هر یکی دیگه شیش دارن پاینامه بیشه نداشته نوجده، چون جمع همت نداره. در مسائل تصوف هم همینطور، انسان میخواد به مقام رضا برسه، یقین برسه، توکل برسه، ولی خواطر مشوشه رو چیکار کنه؟ کنار بزنه. و اما خواطر مشوشه به جمع الهمه فیه من جملت موانع فی طریقه، از اقسام موانع در هر دو طریق است، نوعی از موانع. فی انه من الضرورات الواقعه فی طریق حسب اقتضاء الحکمت البالغه. میفرماید که رفع در واقع این موانع از ضروراتی است که واقع است در طریق، در طریق به حسب اقتضای حکمت بالغه، یعنی به خاطر به هر حال حکمت، اقتضای حکمت بالغه این است که ما این موانع رو، یعنی خواطر مشوشی بر جمع همت رو کنار بزنیم و برطرف بکنیم تا انسان بتواند به نتایج برسد. موانع وقتی کنار زد تو مسائل نظری خب راحت‌تر میتونه برحال به جمع‌بندی برسد، استنتاج کنه، حد وسط رو کشف کنه، به نتیجه برسد. یا از کنم خدمت شما اصلا استدلال با قوه عاقله صورت میگیره. خب این خواطر مشوشه منشأش قوه خیالیه، ولی قوه خیالیه اقتضا حکمت بالغه، حکمت همون اعتدال دیگه، اقتضای این اعتدال این است که در واقع عقل بیاد و قوه خیالی رو کنترل بکنه که بتونه در واقع این مانع رو برطرف کنه. لکن تسکین المتخیل المتحرك بر حرکات مضطرب المشوشه و الجامها و منعها غیر متعذره این در ارباب سنه. حالا ممکن کسی بگه خب واقعا آسانه، میتونه آدم یه آرامشی پیدا کنه، اینقدر گرفتار و خودشه کنترل کنه این از خانم متخیلات رو، این خواطر مشوشه رو، امکانش هست؟ میگه بله، متعذر نیست برای ارباب صناعت. اولش ممکنه دشوار باشه ولی بعدش یه راحته. اولش آدم وقتی ما نماز با حالی بخونم و که ذهنیاتش رو مانع نماز خوندن نشه سخته، ولی بعد دیگه عادی میشه، اینقدر عادی میشه تو نماز. حتی اگر یه مثلا بچه‌ای هم مثلا فرض از نردبون جای بیفته زمین، ناله و داد و فریاد و شیون و ناله خانواده‌ام بشه، اصلا متوجه نمیشه. می‌فهمد که لکن تسکین و آرامش متخیله متحرکه به حرکات مضطرب مشوشه و الجام لگام زدنش این متخیله و منع در واقع مانع کردن این متخیله در واقع از این حرکات مضطرب مشوشه و خواطر مشوشه، این متعذر نیست. این در باب صناعت، در باب صناعت در واقع میتونن به راحتی از این بسید که بعضی میگید آیا مثلا این وزن بردار میتونه واقعا 400 کیلو رو بلند کنه؟ سختش نیست؟ نه، سخت نیست، راحت بلند میکنه، یه ذره من بلند میکنه. بله ما تکونش هم نمیتونیم بدیم، آخونده که باید وزن برداری نیست نمیدن. خب سخته برای ما، ولی برای اون عرض کنم خدمت تو برای ورزشگاه ساده است. این ریاضت ها هم برای اهلش و ارباب صناعت ساده است. که ما هم مذکور فی کتب در واقع تا اینجا این چیزی که این آیه ماتم مطرح کرد این بود که اولا این شرایط و موانعی که ذکر کردیم مختص تصوف نیست، برای اهل معرفت، برای علوم نظری هم هست. این یه نکته. نکته دوم این که این رسیدن به این مرحله و رفع این موانع سخت نیست برای اهل معرفت و اهل در واقع طریقه. آره این حالا تو شارح دیگه توضیحش دادیم. خوب، لما بین مستقر علیه رأی اهل النظر من المحققین منهم و المتحلقین فی حقیت طریق النظر اراد ان یبین ما هو الحق عنده فی هذا الامر. یه وقتی که ماتن بیان کرد اون چی که رأی و دیدگاه اهل نظر از محققین از اهل حکمت مستقر کردن و اون چه از متحلقین یعنی مدعیان در حقیقت نظر طریق نظر که ادعا میکنن که طریق نظر حق است، دیدگاهی که اینها مستقر کرده از دیدگاه اهل نظر از محققین از فلسفه، فلسفه چون فلسفه دو دسته بودن، یه دسته که غیر محقق بودن خواهی حرفه دیگه میزدن که جواب اونا هم داد، اما محققین از فلسفه گفتن ممکن است، اما متعذر ما هم گفتن ممکن نیست. غیر محققین فلاسفه قبلا گفتن ممکن نیست جواب دادیم، اما محققین از فلاسفه و متحلقین و کسانی که برای ادعا دارن در حقیقت طریق نظر اینا دیدگاهشون اون چه مستقر شد در واقع باطن اونو بیان کرد. لما بینه ارادن یو بین باور، حالا که حرف اونا رو بیان کرد در اون فصل قبلی، حالا اراده کرده که بیان کنم حق انده از کنم خودش رو فیازد هم که حقیقت نزد ما چیست. فقال لذا جواب این مثلا رو ذکر کرده که انه کل شرفنی اعتبر بی طریق تصور فلا بوده من اعتباری بی طریق نظر. اگر اینگه متعذر اونجا متعذر چون تمام شرایط و موانعی که با طریق تصوره با طریق نظر هم هست، فرقی ندارن. و ذالک لأن رفع العلاق المشوشه الذي هو من مبادئ ذالک الطریق و اوائل منازله ضروری فی طریق النظر ایضا. توضیح عبارت این است که چون رفع علاق مشوشه که از مبادئ طریق عرفان و از اولین منازل در واقع طریق عرفان هست، یه رفع علاقه مشوشه، اول باید رفع علاقه مشوشه کنید تو این اول باید تخلیه کنید تا به تجلیه برسید، اول باید رفع علاقه مشوشه بکنید تا بعد قلبتون به فضائل تجلی پیدا کنید. میفهمه رفع علاقه مشوشه این ضروری است در طریق نظر ایزن، این همونطوری که برای طریق تصوف لازم است برای طریق نظر هم لازم است. و الا اگر رفع علاقه مشوشه نشود حالا یمکن افضاءه الى المطلوب، ممکن نیست افضاءش به مطلوب یعنی منجر شدنش به مطلوب، این امکان نداره شخص سالک به مطلوب برسه تا موانع رفع نشود، تا تخلیه نشود. چطور معنی تجلی؟ شما وقتی ظرفی نجسه هی آب بریزید، خب آب نجس میکنه، بعد اول ظرفه رو پاکش کنید بعد آب زلال توش بریزید که قابل استفاده باشه. فإن ادراک الاولیات التي هي من اجل حالا فإن ادراک میخواد بگید که چطور در طریق نظر این لازم است این رفع علائق تا بتونیم به مطلوب نتیجه برسیم. میگه ادراک اولیات التي هي من اجل المطالب عندها، از ظاهرترین مطالب نزد فلاسفه همین ادراک اولیات دیگه، دیگه بدیهی تر از اولیات ما نداریم. اول الاولیات اشتباه نقیزه محال مثلا. میگه این ادراک اولیات لا یمکن بدون توجه الذی انما یتحقق بالاعراض اما سبب المتوجه در بل اقبال الی بالکلیه. تو آدم توجه به موضوع محمول اولیات نکنه، اگه تصوری از اشتباه نقیزه، تصوری از امتناع نداشته باشید نمیتونید اشتباه نقیزه محاله. تا این ذهن رو آرام نکنید، از این مشبشات خالیش نکنید، که نمیتونید بفهمید که اشتباه نقیده محاله. ازا بعضی که این ذهنشون مشبشه میگه نه کجا اشتباه نقیده محاله است. ببینید الان باران بارید و این طبق قطع شد، بگیم باران هم بارید هم قطع شد، ببینید اشتباه نقیده اینه. خب نمیفهمند که این ذهنش این رفع موانع نکرده، تصوری نرسی از اشتباه نقیده ندارد. میفهمند ممکن نیست ادراک اولیات بدون توجهی که تحقق پیدا میکنه، توجه به اعراض اماسه و المتوجه اله، متوجه اله بایش بیشن اولیات. تا زمانی که از غیر اولیات اعراض نکنید و اقبال به این اولیات پیدا نکنید، علیه یعنی متوجه اله، اقبال به اولیات پیدا نکنید، تا اعراض به اماسه و اینا پیدا نکنید، بالکلیه بالکلیه متعلق اعراضه، تا بالکلیت اعراضی از ماسب الاولیات نداشته باشید و تا اقبالی نسبت به این اصلاً متوجه الی نداشته باشید، این ادراک اولیات حاصل نمی شود. ولا معنا لرفع العلائق سوا هذا، معنایی نداره برای رفع علائق مگر همین. اصلا این رفع علائق یعنی التوجه الى اون امر، الاعراض به اما سوا اون امر، معنی اصلا رفع علاق همینه. لا معنی لرفع علاق سوا هادا، هادا رو بذاریم یعنی به همین التوجه و در واقع اعراض اما سوا. فالوصول الى العلوم الکسبیه و المعارف الخفیه احرا به لا یمکن بدونه. وقتی اولیات ادراک اولیات نیاز به توجه و اعراض داره، نیاز به رفع علائق مشوشه داره، خب برای رسیدن به علوم کسبیه در فلسفه و معارف خفیه در عرفان، این احراس زبارتر است به اندایم که بدونه، یعنی بدون توجه و اعراض وقتی اولیات ادراک نشوند و اولیات ادراکشون محتاج این توجه است، و به طریق اولا توجه در علوم کسی و شعودا لازم رفع علاق مشابهش لازم تر است و احراس در این از خان علوم کسبیه و معارف خفیه. علوم کسبیه را از که در فلسفه بزنید، معارف خفیه رو بزنید، یعنی همون شعود و کشف شعود در ارسا. و علم ان رفع العلائق مما لابد من فی کلت طریقه و آکز از کلام فلان و آلمه معلوم میشهد که رفع علائق از اون اموری، از اون شرائطی که لابد است از این رفع علائق در کلت طریقه این نتیجه میگیره، که چه در طریق تصوف چه در طریق معرفت رفع علائق لازم و ضروری هست. و آکز از کلام فلان و سعر و مالیوجه با من از جوع و شبع، فرق نمی کنه خواب، سرخیزی، خوابیدن، گرسنگی، نمیدونم پرخوری، اینا چی؟ اینا هم همینطوره، فرق نمیکنه. فان الافراط فی شیء فی ذلک یوجب کلال القوة الفکریه و ضعفها ان الحركه الانتقاليه المفضيه الى المطالب الكسبيه. کسی زیاد گرسنگی رو تحمل کنه، زیاد گرسنه بمونه یا پرخوری کنه، زیاد بخوابه یا کم بخوابه، این افراط و تفریط در اینا. حالا مثلا اینجا جوع ذکر میکنه، یوجب و کلال قوت کلال یعنی ضعف، موجب میشه ضعف قوه فکریه و ضعف همین قوه فکری از حرکت انتقالی که منجر میشه به مطالب کسبیه. مفوقیه یعنی منجر شدن، یعنی منجر شدن و کشیده شدن به سمت مطالب و به جمله. فان اعتبار جمعی ما به یعتدل المزاج ضروری هم فی صورت، خلاصه این که اعتبار آن چیزی که اعتدال مزاج به اونها لازم است، اینا ضروری است در صورت، یعنی هم در طریقه استدلال هم طریقه چی؟ تصفیه، تصفیه هم تصور. کما ان الاجتناب عن کل ما یخرج عن الاعتدال ضروری فی ما، اجتناب هم هر چیزی که باعث میشه از اعتدال خارج بشوی، اجتناب از اونها هم ضروری است، هم در طریقه استدلال هم در طریقه چی؟ تصور. خب خب تا اینجا مطالبی بود که در متن آمده بود و متن باطل بود، ایشون شرح و توضیح داد. اما یه بحثی دیگه هم قبلا داشتید که مستشکل مطرح کرد، یعنی محققین از فلسفه داشتن، و اون این بود که عرض کنم خدمتون طریقه تصور محتاج طریقه نظر ولا اکثر. ایشون میگه نمایی قبول داریم، عکسی شده قبول داریم که توضیح دادم از خارج. فعل من حاضر کلام، از این بحثی که داشتیم معلوم میشه ان الامر مبتدا اسم ان الامر، خبرش میشه علا عکس ما تخیل. ان الامر فیما زعمه بعض المحققین، آنچه برخی از محققین گمان کردن، که چی گمان کردن؟ من بیان ما زعمه من ان طریق تصفیه مشروط فی ایصالی الی المطالب الحق به استحصال طریق نظر، که طریق تصفیه و تصور مشروط است در ایصالش به مطالب حق، مشروط است به چی؟ به استحصال طریق نظر. این به استحصال رو متعلق مشروط بگیم، یعنی طریق تصوف زمانی به مطلوب میرسد، مطالب حق میرسد، که قبلش ما تحصیل طریق نظر کرده باشیم و استحصال کرده باشیم طریق نظر رو. یعنی طریق تصوف محتاج طریق نظر هست. اما و ان طریق نظر هو مستقل فی الایصال به نفسه، اما محققین گفتن ها گفتن طریق نظر مستقل است در ایثارش به نفسه، یعنی محتاج طریق تصوف نیست.
تصوف شما
گفتن فلسفه، نه عرفان نظری
گفتن،
من عرفان عملی.
نه
عرفان عملی، عرفان نظری عملی در واقع بعدا دیگر چیز دفعون بندیری شده، عرفان یه چیز بوده.
در واقع این
در واقع عرفان نظری که خودش جز علوم نظریه، جزء علوم نظریه.
اما دکتر دارم این ارتباطی داره اینجا ولی منظورم نیست. این بحث خلاصه دکتری که دارم مورد معاصر دارم تا جور جوابی نتون میده. نه اون مبتنی بر این مبانی فلسفی کمک میکنه تو مسائل عرفانی.
خب حالا من این عبارت رو بخونم بعد یه جنبندی بکنم ببینیم هم شما شما حالا عکس ما تخیل رو میفهمه. این آنچه مرکبین بعض مرکبین از فلاسفه گفتن که این فلسفه مشا رو داره میگه، هنوز موقع عرفان نظری و عملی اینطوری، این حرفی که مشایان میگفتن هنوز عرفان نظری عملی توی تفکیک نشده بوده، اینا به زمان ابن عربی انجام شده. درسته این متن ماتن و شعرش مال قرن هشتم و نهمه و در قرن هفتم بعد عرفان نظری عملی مطرح بوده، ولی این حرفی بعض محققین مال قبل از قرن ششم و هفتم، قرن چهارم مثلا. میفهمید که الا عکس ما تخیل و فان طریق النظر و المشروط في الايصال من الطريقين، میفرماد طریق النظر مشروط است در ایصال از طریقین، و ان طریق التصوف محتاج الی في الايصال و هو الذي يمكن ان يكون مستقلا في ذلك الا ما لا يخفى بما سبق من البيان. یعنی روش نظری و طریق نظری برای رساندن به واقعیت در هر دو طریقه، در هر دو طریقه تصوف و نظر شرط هست. طریق نظر مشروط است در ایصال به واقعیت، ایصال به مطالب حق از دو طریق، یعنی در هر دو طریق تصوف و نظر طریق نظر لازم. یعنی چه در طریقه فلاسفه چه در طریقه عرفا، اگر بخواید به ایصال به مطالب حق برسید طریق نظر شد.
طریق نظر فقط مشروطه بایوان بعدی که به نظر رفتار مطالبه از این دوتایی شیشی مشروطی که مطالبه مشروطه.
نه نه ببین، میگه طریق نظر مشروط است در ایصال از دو طریق، و ان طریق تسویه، طریق تسویه هو المحتاج الی فی الایصال، طریق تسویه اون طریقی است که احتیاج است به آن در رسیدن. و هو یعنی این طریق تسویه الذی آن چیزی است که ممکن ان یکون مستقلا فی ذاله، ذاله یعنی ایصال به مطلوب. الان ما لا یخفا یعنی می تواند طریق تصوف در رسیدن مطلوب مستقل باشد، اما طریق نظر برای این که به واقعیت برسد در ایصال مشروط است، مشروطه در ایصال من طریقه، یعنی در رسیدساندن به واقعیت من طریقه، یعنی از هر دو طریق، چه طریق تصور چه طریق نظر، طریق نظر شرط است. و ان طریق تسویه و المحتاج الی فی ایصال، طریق تسویه محتاج الی است در ایصال، یعنی قبول کرده فی الجمله که طریق تصوف هم احتیاج به نظری داره، اما میگه و هو الذی طریق تصوف اون طریقی است که یمکن امکان هم دارد که مستقل بدانیم در رسیدن به مطلوب، یعنی در واقع نیومده مطلقا نفیش کنه که بگه آقا ما طریق تصوف احتیاج به نظر نداره، بلکه اینو قبول میکنه، اما میتوانیم ما طریق تصوف رو جوری تصور کنیم که مستقل در ایصال باشه و محتاج طریق نظر هم نباشه. در واقع این علا از ما تخیلو رو بیشتر به این و هو الذی یمکن تبیین
میشه. اون مشروط بحثاتی شرطه، هم به مقدار نظری خودش هم به مقدار تصویری، اما بحث تصور نگفته مشروطه، گفته صرفا نیاز داره، یعنی میتونه کمک بکنه بگیره،
بله
یا میتونه نگیره، ولی شرط نیست.
خب حالا وقتی میگه محتاج در ایثار، یعنی بله محتاج الی در ایثار است به نظر،
یعنی متوقف نیست،
نه محتاج که باشه متوقف نیست، یعنی نمیتونه باشه، بله، ولی با این طریق تصور هو الذی یمکن ان یکون مستقلا فی ذاته. خود دو تا نگاهه، یعنی مثلا شما گاهی اوقات فرض بکن همین الان برای وقتی میخواید بحثای عرفان عملی رو طی بکنید، یه سری بحثای واقعا مثلا وحدت وجود رو بفهمید بهتره که بعد برید سراغ منازل عرفانی تا منزل توحید یا نفهمید. اما حالا نمیشه ما فرض بکنیم یک عارفی رو که از این چیزا رو نخوند، اما یه خلوصی پیدا کرده، از خلوص عباداتش انجام میده و از خدا به ایثار هم به مطلوب میرسه، پس امکان داره این منتفی نیست. بعد حالا چرا این اکثر رو مطرح میکنه؟ از این جهت این اکثر رو مطرح میکنه که شخص اهل نظر هم در حال وقتی میخواد کار نظری رو کنه، مقدمه چینی بکنه، صغرا کبرا بچینه تا به نتیجه برسه، این یه قدری باید مراقب بعضی موانع باشه، توی این بعض از کدر مثلا بعضی وسوسه ها رو کنار بذاره، علایق رو رفع بکنه. خب این همین طریق تصوف، طریق نظر محتاج این طریق تصوفه، توجه دارید. حالا من در واقع حالا ادامه هم داره بحثی میخونیم مثلا، من به نظرم میرسه اون چیزی رو که میشه استفاده کرد اینه که یه اصطلاح دور هرمنوتیکی میگن، این بحثا تو معرفت شناسی و هستی شناسی هم هست که معرفت شناسی مقدمه یه هستی شناسی، استاد نسبه میگه معرفت شناسی مقدمه، آیتون جوادی آمولی جای داره میگه هستی شناسی مقدمه. باید بگیم یه دور هرمنوتیکی هست، یعنی بعضی از مسائل معرفت شناسی بعد بعضی مسائل هستی شناسی، بعضی مسائل هستی شناسی و بعضی مسائل معرفت شناسی متوقف هست. اینجا هم همینطوره، در واقع همین شخصی که همین که میگیم آقا تحقیقات نظری محتاج این رفع وسوسه ها و توهمات و ایناست و همین طریق تصوفه، درسته، ولی خب همین این موانعی معرفتی هم میخواد که آدم بداند به هر حال هم صراطی هست، هم سبیلی هست، هم مانعی هست، هم از کنم رای هست، سالکی هست، مقصدی هست، و این هم معرفته. یعنی اگر این معرفت ها رو نباشه که رب مشابه شافی اینا چه معنایی داره؟ اینه یه ارتباط دور امتی بشه و یعرف من حاله که. اما حالا آیا حتما ما عرفان نظری رو نیاز داریم برای عرفان عملی؟ یعنی عرفان نظری متعارف، اینه کسی عرفان نظری متعارف رو نداند، مثلا ندونه وحدت وجود چیه، ندونه مثلا این آیا نمیتونه به مثلا عرفان برسه، به سلوک برسه، به شهود برسه؟ چرا؟ عدل داری بر امکانشی وقوعشه. برای یه انسانی که واقعا چه صباح خالصا به وجه الله عمل بکنه، خدا من حکمت رو بر زبان جاری میکنه، جملات حکیمانه میگه. یعنی ما واقعا دیدیم بعضی افرادی که اصلا نه عرفان نظری خوندن، این بحثا رو وارد نشدن و این اصطلاحات هم نمیدونن، اما تلاش کرده زحمت کشیدن، احمد رو حکیمانه میگن. خدا رحمت کنه ما دولابی رو یک خدمتشون میرسیدیم. همینطور رو ایشون اصلا نخونده بود این مباحث رو، اما همچه قرآن رو آیت قرآن نگاه میکرد، یه مطالب حکیمانه میگفت، بعد از دل این بحثا وحدت وجود رو هم میفهمیدیم. این در واقع وحدت وجود رو خودش بیان میکرد عملا، ولی این اصطلاحات اینا رو نداشت. قرآن این چیزی که ما قبلا تو بحثا داشتیم نداشت. ولی عرف من هاذا کلام ایزن انه لا استبعاد اجتماع شروطی بالنسبه الى المعیدون به فکرت سلیمه. معلوم میشه از این کلام همچنین که بعید نیست در اجتماع شروط اعتدال نسبت به معیدین به فکرت سلیمه، که معید فکرت سلیمه هستن و فکرت سلیمه رو تابعا، هیچ بعید نیست که بتونن شروط اعتدال رو جمع بکنن و موفقی علی المناج مستقیمه اعتدال معیدین. و اما بالنسبه سایر ناس، سایر ناس فمن ما لم یذهب الیه احد، سایر مردم من ما لم یذهب الیه احدی، از اونا به این خلاصه حقیقت نمیرسن. جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد، جناب حق جلالیتش خیلی بیش از این است که آبش خور هر واردی باشه. من هم تو هر کسی وارد این داشته. ما هم که کار به سایر ناس نداریم، ما بعضی داریم معیدین به فطرت سلیمه موفقین علی المناهج المستقیمه است. و اما خواطر مشوشه فیم من جمله موانع واقع فی طریقه، اما خواطر مشوشه از موانعی است که در هر دو طریق تصور و نظر مانع. فیکون مشترک الالزام، الزام مشترکی است. این که میگن رفع خواطر، این یکی از دستورات مشترک، بایستهای مشترک بین فلسفه و تصور. و ذالک لان الحقیقت القلبیه مجبولتون، چون حقیقت قلبی مجبول است، جبلیه، حسب اقتضاء حکمت بالغه شامل است. جبلی بر چی است؟ علی سرعت تقلب، یعنی بر اساس اقتضاء حکمت بالغه شاملی حق تعالی، حقیقت قلبی یعنی قلب انسان جبلتن و سرعت تقلب. اصلا قلب که میگن چون مرتب تقلب پیدا میکنه، مرتب تحول پیدا میکنه، یه روز میره این ور، یه روز میره اون ور، یه روز خلاصه دنبال سلوکه، یه روز دنبال جهوده، انواع اقسام کما سبق تحقیق رو که گفتیم، حدیث هم ذکر. لکن یک تسکین متخیل المتحرک به حرکات مستنبه مشوشه، آرامش دادن این متخیله، یعنی پراکندگیش آرامش بده. متخیله متحرکه به حرکات مستنبه مشوشه. دو الجامش، الجام متخیل. سه منعش، هم لگام زدن منعش از انتقالات مشوشه. این غیر متحذره در باب صناعه، این تسکین و الجام و منع، تسکین الزام و منع متخیل متحرکه از انتقالات مشوشه، این متعذر نیست این در باب صناعه. البته در اشای علاجی رو هم ذکر میکنه، و چطور آرامش پیدا بشه و تسکین پیدا میشه؟ یک استعمال ها بر اشکال مجهره، به خود استعمال میکند این ارز کنم خدمت تو ارباب صناعه اشکال مجهره رو، ذکرهای جهری بلند، ذکرهای جهری میگن. این خلاصه در واقع این متخیله رو کنار میزنه، به وحدتی کسرت به وحدت پیدا میرسه. و الاسوات القویه عند بعض، صوتهای بلند از بعضی از ارباب سلام. و استماع نغمات مشوق الذیذ بعضی نغمات که شوق ایجاد شوق میکنه و لذیذ هست، اینا رو گوش میده. آهنگایی که حالا مثلا با دستگاه سگا باشه، چارپا باشه، نه مثل شور و به حال بله دستگاه مثلا پاپ و راک و جز و متال و اینا نه. آره غنای لهوی نباشه، محبیت نباشه، تغزلات لطیفه، غزلخانه لطیفی که و تعشقات العفیف، عشقای عفیف، عشق مجازی عفیف که قنطرتون به محفه، نه عشق کاذب. چون عشق کاذب عاشق مقیده، اما عشق مجازی نه، عاشق مطلقه است. عاشق عشق مجازی، عشق خود حق تعالی عشق خود مطلقه، اما عشق مجازی قنطرتون به حقیقه. اما عشق کاذب نه، اصلا مقید تو ذهنش باید جمال این زیبا رو فقط میبینه. راجعه ازا تا ببینه اینا رو خلاصیم که تبارک الله احسن خالقی، یه زشتی رو ببینه میگه آبا آبا اکبر اونجا تبارک الله احسن خالقی ببینه. میبینه من کم اول مشاهده در باب ذوق، یعنی اگر قبول نده این حرف رو ذوقی ها و علم انهازا کلهو انما یفید و بعد قطع نسب خارجیه به سوارم تجرید و تقریب فقط مواد آن باطل به قواضب تحقیق لا به مقاریز تقریب. میگه همه اینا افاده میکند بعد از قطع نسب خارجی. خلاص نسب خارجی باید قطع کنی به سوارم تجرید با شمشیرهای تیز تجرید و تفرید، با شمشیرهای تیز تجرید و تفرید باید قطع کنی که نسب خارجی رو. یعنی تجرید یعنی اینکه عالم ملکوت خلاصه بیاد و شما را از این عالم ملک ببرد و این وحدت و تفرید شما را از کثرت ببرد و قلع مواد را در آوردن مواد این عرض کنم نسب خارجی از باطن به قواضب تحقیق با طوفان‌های تحقیق بتونین را در بیارین، نه با قیچی‌های تقلید. و تقلید آدم نمیتونه به جایی برسه، باید با تحقیق برسه. تحقیق و تقلید هم میدونید منظورش یعنی شما هم که داری سقر و کبر رو میچینید هم تقلیده. تحقیق یعنی حق مطلب رو بیابید، یعنی به مقام کشف شود رسیدن. فان قلت فیکون اول مراحل هذا الطریق و مبدا مسالکه انما هو تفریق المحال یعنی القلب اما یشغل و انزاته. میفرماید که اولین مرحله این طریق و آغاز مسلک این طریق عبارت است از تفریق، بازداشتن محل یعنی قلب از آنچه در حال مشغول میکنه قلب، آن مشغول میکنه آن چیز قلب را از خودش، یعنی غافل میشه به چیز دیگه. میفرماید سمت تعهد یعنی آمادگی کردن به قبول تنوعات و واردات وجودی، آمادش میکنه برای اینکه تنوعات و واردات وجودی رو بپذیره و تعرض نفقات نفحات جودیه، تعرض به دون نفحات یعنی وزش های بادهای که وزیدن گرفته، اما بادهای جودی وزش های جودی چون با جود الهی هم خیال نکنید با زحمت خودت بهش رسیدی، اینا واردات الهی وزش های بخششی حق تعالی. ولا شک ان ذلک تفریق المذکور مما لا یمکن اجتماع و معرفات و کفیت شامل هم شکی نیست که تفریق که الان گفتیم این تفریق المحل این از اون اموریست که ممکن نیست اجتماعش با حرکات فکری شاغل های کسی که به حرکات فکری شاغل مشغوله، خب نمیتونه اینا اجتماع پیدا کنه. و در واقع مستشکل دیگه که طبق این دیگه اصلا باید این حرکات فکری شاغل رو بذاره کنار. میگه نه، قلت ان تحصیل الملکات الادراکی نفسانی اولا لا ینافی تفریق المحر و تقلیت و انتلکت ادراکات ثانیه. میگه تحصیل ملکات ادراکی نفسانی در ابتدا منافاتی نداره با تفریق محل و تقلیه محل یعنی قلب از این ادراکات ثانیه. یعنی ببینید از میگه اولین ادراکات ملکات ادراکی رو پیدا کنید، بعدش وقتی میخواید به تفریق محل بپردازید تخلیه کنید قلب از این ادراکات. اینا منافاتی با هم ندارن. آغاز را خدا یعنی قبول میکنه، در نهایت عارف باید یه سری معرفت ها رو کسب کنه، ولی نمونی تو این، بعدش باید تفریق قلب بکنی. نه مثلا فرض کن شما اول خدا رو به نوع واجب الوجود میفهمی، بعد کم کم عبور باید بکنی از این، نحن اقرب الی من حبل الورید رو درک بکنی، به شروع بکنی. نه هذا انما یشکل علی من ذهب ان طریق النجاه مستقل فی الایثار، ولی این اشکال وارد بر کسی که مذهبش اینه که طریق نظر مستقل در ایصال و رسیدن به مطلوب میدانه. با انعام ما لابد من یا آن را ضروری میدانه، یعنی طریق نظر را ضروری میدانه، یا مستقل میدانه در ایصال، یا همین طریق نظر کافی است که به ما با مقصد برسیم. و این اشکال وارده، چطور آدم با طریق نظر اجتماع پیدا کنه؟ و این حرکات فکری شاغله قلب به مقام وحدت درسه. یا کسانی که میگوین برای رسیدن به ایثار شرط لازم طریق نظر است. و عرض کنم که ولیش کذالب نه اینجوری نیست، قبول نداریم اینو. فانما ذهب الی مصنف آنا این است ان طریق تفسیر و مستقل به نفسه و طریق نظر غایتون لا یکون مانعه او یکون معدن اعدادن ما. طریق نظر غایتش این است که مانعی برای طریق تصرف نباشد، یا زمین ساز باشد، اعدادن ما زمین ساز باشه برای طریق تصرف. کما یعلم من کلامی فی تی مناصرات الى بعض اساتین کشف و زمان مشاهده جواب اما صدر من، کما که معلوم میشه از کلام ماتن در طی نامه هاش به بعض بزرگان کشف و خزمای مشاهده جوابی دادن از آنچه صادر شده از ماتن. حیث خواب حرفش اینه ان اعداد المحل القدسی بر حرکات فکری اشوقی غیر مانه، آمادگی محل قدسی یعنی قلب به حرکات فکری اشوقی مانع نیست. این اگر میخواد قلب آمادگی پیدا کند به وسیله حرکات فکری اشوقی، این مانع نیست، بل ناف آن مفید، بلکه تازه نافع این حرکات فکری شوقی و مفید است. فی ظهور مستجل نفیه من المعارض و الحکم، در ظهور آنچه که پنهان شده است فیه در این محل قدسی در قلب معارض و حکم. یعنی ببینید خداوند قلب ما رو یه جوری ساخته که معارض و حکم فراوانی در اون پنهانه، خیلی حکم در این هست و باید یک کاری کرد که این ظهور پیدا کنه. اون حرکات فکری شوقیه نافع در ظهور این امور پنهانی که در قلب هست. خب چطور ظهور پیدا می کنه؟ ان دستیلار قوت قدسیه علی قوای جسمانی، وقتی که قوه قدسی استیلا پیدا کرد بر قوای جسمانی، وقتی این ظهور پیدا می کنه، وقتی که هم قوه قدسی استیلا پیدا کنه هم قد با حرکات فکری آمادگی پیدا کنه، و همچنین به وسیله اند استیلا قوت قدسیه علی قوای جسمانیه و اند استدامت قهرا، تداوم قهرا، قهر قوه قدسیه و غلبه قوه قدسیه علی قوه وهم و متخیله. این وقتی قوه قدسیه استیلا و قوه جسمانی پیدا کرد و قهر غلبه پیدا کرد بر قوه وهم و متخیله، و این قهر و استیلا استمرار پیدا کنه، این بیاد و بره، وقت در اون صوره قلب با حرکات فکریه میتونه در واقع این امور پنهان خودش رو آشکار بکنه. پس بنابراین آخر الامر پذیرفت که طریقه تصوف نیاز به حرکات فکری داره، اما این قدم خلاصه این حرکات فکری رو چیز نمیدید که چند آقا عارف اصلا نتونه بدون این راهی رو طی بکنه. و صلی الله علیه و آله محمد.